سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا فی الغرر المؤمن عفیفون. مؤمن عفیفه، خلوت و جلوتش یکسانه، مقتنع اون اهل قناعت. به جای اینکه درس تجمل گرایی با ماشینش و با لباسش و با عباش و قباش به اینا اون بده، درس قناعت میده به اینو به اون. متنزهون، اهل خیشتنداری پاکیه در مقابل حوادث، و متورعون، اهل تقوای شدید. این از نظر امیرالمومنین طبق این بیان شریف صدق علیه مؤمن. ولکن یمکن ان یناقش فی استظهار تأخیر من اولا به ان الخبر وارد فی فرض تمکن من لقاء الامامه ارواحنا له الفدا یا ارواحنا لهم الفدا والاخذ من فلا یعلم شموله لحال الغیبت الذی یهمنا اثباته. بحث در مورد اخبار بود که از این اخبار چی بفهمیم، کدوم یکی از اون اقوال مثلا سگانه رو بتونیم بفهمیم. خبر اول گذشت، خبر دوم خبر حارث ابن مغیره بود از وجود مقدس امام صادق ارواحنا له الفدا. اذا سمعت من اصحاب که الحدیثه و کلهم ثقتون فموسع علیک حتی تر الامام ارواحنا له الفدا فترد علی، به او روایت رو عرضه کنی، برگردانی. مرحوم مظفر فرمودن که عده از این موسعون علی تأخیر فهمیدن، مثلا میخواستن تأخیر مطلقان بفهمن، چه مرجعی باشد چه مرجعی نباشد، چون عبارت مطلقه. موسعون علی نه سطری دارد نه زیلی دارد که بخواد تغییرش بزنه، لذا خواستن تأخیر مطلقا استفاده کنن. ایشون فرمود نه، روایات آتیه اینا دلالت میکنن بر این که مقام مرجع مقدم است بر مقام تأخیر، لذا باید این قید بخورد. موسعون علیک اگر مرجعی برای یکی در کار نباشد. تا اینجا گفتیم تأخیر رو بفهمید. حالا ایشون میخوان بفرمان که اصلا ممکنه بگیم تأخیر رو نمیفهمیم، از این اصلا از ریشه تأخیر رو رد بکنیم. این نکته قابل دقته که مرحوم مظفر در بسیاری از این مواردی که انشالله پیش رو داریم و میخونیم تعبیر به یمکن میکنه، تعبیر به محتمل میکنه. یمکن من المحتمل. به اینم باید دقت بکنیم که چرا ایشون اینجور توابی رو به کار میبره، که حالا من حدسم بر این استش که با دقت ایشون این کلمه رو، یعنی میخواد نکته ای رو با دقت به این معنا که میخواد نکته ای رو انتقال بده. حالا عرض میکنم، پسندیدید قبول کنید، نپسندیدید قبول نکنید. اشکال اولی که ایشون مطرح میکنه، مناقشه اولی که مطرح میکنه، مناقشه مرحوم استادش اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هست، در نهایت الدرایه جلد 56 صفحه 311. مرحوم، خدمت شما عرض شود که اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در این صفحه میفرماد که این لفظی که از ماده قیام هست، این مخصوص وجود مقدس حضرت حجت سلام الله تعالی علیه نیست و این به معنای لغویش به کار رفته، لذا تمام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو میگیرن. به معنای لغویش یعنی القائم بالامر فی کل عصرن، امامی که قیام کرده که امر الهی رو چیکار کند؟ آقا در زمین بیاده کند، به امر الهی قیام کرده، لذا مخصوص وجود مقدس ولی از ارواحنا له الفدا نیست. و البته عرض کنم در این فهم کم از علما نیستن که با ایشان همراه هست، دقت کنید. لذا من دیروز این تعبیر رو وقتی خوندم یه بار گفتم ارواحنا له الفدا، یه بار عرض کردم ارواحنا لهم الفدا، که هر دوتا قول رو چیکار کنن؟ بپوشانن. حالا من اگر تعبیر رو نمیخونم، چون به هر صورت نسبت به وجود مقدس حضرت هم این تعبیر هست، لذا برای اینکه احترام حفظ بشه سعی میکنم از کلمه خودداری کنم، جاش امام بشون، چون دیگه به حضرت هم امام هم صادقه دیگه، دقت کردید، یه لفظ بشونیم که احترام هم لاغر حفظ بشه. اشکالی که ایشون کرده، فرموده ببینید تو این روایت، روایتی است که درش غایت مطرح شده. یه وقتی است که امام ارواحنا له الفدا میفرماد فموسعون علیک تمام، ولی این روایت به موسعون علیک تمام نمیشه، چرا بقیهش رو نمیبینید؟ داشت حتی ترال امام ارواحنا له الفدا فترد علی. خب این غایت معنا داره، نقش بازی میکنه، این نباید قفلت کرد. چه نقشی بازی میکنه؟ میگه نقشش به این استش که میخواد بگه این تأخیر مقیاب غایته، این تأخیر تا چیه؟ تا زمان رسیدن محضر امام علیه السلام و عرضه کردن و پرسیدن. اون وقت دیگه از امام که بپرسی میدونی که مثلا حکم واقعی چی میشه، امام بیانگر حکم واقعیش، میتونی عمل کنی، دست از تأخیر برداری. خب معمولا هم شما لحاظ بکنی، معمولا افراد یا همسایه امام هم، یا مثلا دوست کوچه بالاتر هم، دوست کوچه پایین تر هم، آخرش این استش که مثلا میخواد از یه شهری پاشه بیاد مدینه، از امام بپرس چقدر طول میکشه، بگو یه ساعت، بگو پنج ساعت، بگو ده ساعت، بگو پنج روز، قد کرد؟ خیلی که طول نمیکشه. لذا امام میفرماد تا این زمان که بتونی معصوم علیه السلام رو درک بکنی، تو مخیری به هر کدوم خواستی عمل بکنی، مخیری، ولی همیشه مخیر نیستی. این تأخیر برای زمان کوتاه هست که دیگه مثلا چقدره؟ بگو یه سال، بگو پنج سال، بگو پنج روز، بگو ده روز، خیلی زمان کوتاهی برای واسه زمان قصیره و ما نمیتونیم از این استفاده کنیم برای زمان غیبت کبرا، که کیست که به معصوم دسترسی پیدا کنه و غیبت او مننا، خودمون سبب شدیم با دست خودمون از جلو چشمامون بره، هرچی بلا هم به سرمون بیاد به یه تعبیری حقمونه، قد کردی حقمونه. خب وقتی نیست وجود مقدس و ملکوتیش که بشه محضر او رسید از او پرسید، شما از این روایت که تأخیر رو مثل زمان کوتاه داره اثبات میکنه، چجوری میخواید قائل به تأخیر بشید برای مدت غیبت کبرا؟ واسه این زمان طولانی تا برسد به زمان ظهور نمیشه اینو استفاده کرد. لذا از این روایت نمیشود برای تأخیر در زمان غیبت، یعنی همونی که محل بحث ما هاست، ما داریم سر این بحث میکنیم که وظیفه ما چیه، تأخیر یا غیر تأخیر، نمیشود استفاده کرد. ببینید عبارت ولكن يمكن ان يناقش في استظهار التاخير من اولا بان الخبر وارد في فرض تمكن من لقاء الامام عليه السلام. ببینید خودشون هم امام میشونن، چون عرض کردیم که به تبع مرحوم اصفهانی اشکال واسه اصفهانی است رضوان الله تعالی علیه، ایشون خدمت شما عرض شود که معنای لغوی میدانند، چون لفظ مشتق حاصل از قیام فی فرض تمکن من لقاء الامام علیه السلام و الاخذ من فلا یعلم، دانسته نمی شود به خاطر این احتمال، فلا یعلم شموله لحال الغیبه الذی یهمنا اثبات این حال غیبه. اونی که محل بحث بود از این روایت شریفه به دست نمیاد. چرا؟ لأن الرخصت فی التأخیر مدتا قصیرتا، مرحوم اصفهانی نوشته مدتن قلیلتن، ایشون کرده مدتن قصیرتن. دقت کردید همه مقدار دست در عبارت استاد برده، اشکال نداره این مقدار جاید. لأن رخصت فی التأخیر مدتن قصیرتن، مدت قصیره رو توضیح دادیم به چنان که چند روز طول میکشه تا امام رو ببینه. لا تستلزم رخصت فی ابدا، این در پی ندارد رخصت در تأخیر و ابد تا زمان ظهور، ولا تدل علیها و دلالت نمی. اینم توجه کنید که حالا کیه که تا زمان ظهور زنده باشد. دقت کردید چقدر اومدن از شیخ طوسی و شیخ مفید آمدن به این امید که ولی از ارواحنا لالفدا رو ببینن ظهور محقق بشه. خب اینا ممکنه تا آخر عمرشون هم نبینن، یعنی شما میگید تا آخر عمر همه تأخیر. این میگه یه چند روز عمر رو، یه چند ساعت عمر تو تأخیر، شما میگه تا آخر عمر تأخیر. میتونید این استفاده کنید؟ لأن رخصت فی التأخیر مدتا قصیرتا لا تستلزم رخصت فیه در تأخیر ابدا ولا تدل علیها، دلالت نمی کند بر رخصت خدمت شما عرض شود در زمان مثلا غیبت کبرا. ببینید این عبارت داشتش فلا یعلم شموله لحال الغیبه. قاعدتا در مورد غیبت صغرا، این که داشت ننوش غیبت کبرا، ننوش غیبت صغرا، دقت کنید هیچ کدومو ننوش. ولی شاید یه نفر بگه که در مورد غیبت صغرا بازم دسترسی به امام ارواحنا له الفدا ولو توسط نواب خاص مطرحه، میتونن از او بپرسن، اونم از امام بپرسن، کمون که همین کارم بود دیگه، تو همون زمان مکاتبه‌ای بود با حضرت، حضرت جواب میدادن، اینا سوال میکردن نواب جواب. باز تو حالت غیبت صغرا هم میشود تطبیق داد. اینا چرا عرض میکنن؟ به این خاطر که این لفظ مشتق از ماده قیام رو اگر غیبت صغرا رو هم خارج بکنیم، پس باید بگیم این تمام معصومینن جز ولی اثر واقعا الفدا. دقت کردید؟ لذا برای اینکه ولی از ارواحنا لالفدا را مثلا شامل بشه عمومیتش، تطبیقش به این است که غیبت صغرا رو تو این بحث وارد بکنیم، بگیم باز اونجا جا دارد، بگیم مثلا از امام ارواحنا لالفدا چه بی واسطه چه با واسطه بپرسن. ولی دیگه غیبت کبرا که زمان ماست، الذی یهمنا اثباته، این دیگه ازش به دست نمیاد. اشکال چشم. اشکال دوم ثانیاً از آقای خویی است. آقای خویی اشکالو دارن در مصباح الاصول جلد 48-509. آقای خویی در یک خط به این روایت اینجور جواب فرمودن، نوشتن هذه روایه مضافن الى ضعف سندها للارسال، این ضعیف السند است چون مرسل است، لا دلالت لها على حکم المتعارضین کما ترا، همونجوری که میبینی اصلا واسه متعارضین نیست، و مفادها حجیت و اخبار ثقه الا ظهور الحجه. این نشون میده آقای خویی این لفظ مشتق رو ولی از ارواحنا له الفدا دانسته است. الا ظهور الحجه ارواحنا له الفدا. خب حالا من اشکال رو بیان کنم که مرحوم مظفر میگه تو اشکال دوم در حقیقت بل پا بالاتر گذاشتنه. تو اشکال قبل قبول کرد تأخیر رو، ولی تأخیر در مدت قصیره. آقای خویی گفته اصلا این مربوط به دو روایت متعارض نیست. خب کردی؟ که حتی شما بخواید تأخیر فی مدت قصیره هم استفاده کنید، این اصلا مربوط به اخبار متعارض نیست. پس برای چیه؟ همون جوری که خوندیم میگه مفادش حجیت بخشیست به خبر ثقه. یکی از ادله حجیت به خبر ثقه همین دلیله. یه دور برگردید مفادش رو ببینید. فرمود کما ترا اذا سمعت من اصحابک الحدیثه و کلهم ثقتون فموسعون علی. موسعون علی کنایه است. رخصت در گرفتن دارید، این به معنای این است که من برای شما حجت جعلی قرارش دادم. موسعون کنایه از حجیت بخشی است، جعل حجیت. مثل آیه نبع مثلا اگر کسی قبول میکرد، مثل مرحوم مظفر، مثل آیه خدمت شما عرض شود که نفع، مثل اون روایات متواتره، مثل مثلا سیره، یکیش هم اینه. مثلا این مربوط به متعارضه اینی. کجا شما متوجه شدید متعارضه؟ این که داشت اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقتون فموسعون علیک. لذا فرمودین اصلا از اخبار حجیت بخشیست به خبر ثقه. به خبر ثقه یکی از ادله. مرحوم مظفر هم همون جواب رو گرفتند و اینجا مرحوم کرد. آقای خویی دیگه ادامه نداد. مرحوم مظفر دیده نمیشه ادامه نده. با یه مشکلی این بیان در ظاهر برخورد داره. اون هم چه مشکلی؟ اون حتی اون دیگه برای چی اومد؟ شما تو کدوم روایت حجیت بخشی به خبر ثقه حتی دارید، غایت دارید؟ فموسعون علیک حجت کردم برای شما، تمام دیگه. اون حتاش چیه؟ دیده اینو باید یه جوری حل بکند. طبقه این اومده حل کرده، فرموده ببینید این روایت به شما میخواد قاعده بده، همون قاعده‌ای که شما در باب حجیت تمام امارات داشتید. اون قاعده چی بود؟ اون قاعده این بود که تمام امارات برای شما حجتن، مگر اینکه شما علم پیدا کنید به مخالفت مضمونش با واقع. دیگه علم منجز تکلیف. اگر دیگه علم پیدا کردید که دیگه نمیتونید به خبر عمل بکنید، که اون خبر ظنی بود. این علم پیدا کردید. یه راه علم پیدا کردن این است که در محضر معصوم علیه السلام علم پیدا کنید به حکم واقعی. و این حتی ترا داره همین رو میگه. میگه خبر ثقه برات حجته تا کجا؟ تا جایی که حاصل شود. تعبیر ایشون در کتاب حصوله. بله، مع حصول. حصول تعبیر حاصله، حصول. مگه اینکه برات حاصل بشه زیارت امام ارواحنا له الفدا و امامم به نحو یقینی علمی برات واقع رو روشن کنه، تو هم ببینی که مثلا این حکمی که امام به طور یقینی برات روشن کرده مطابق با مضمون اون خبر واحد نیست، خبر واحد رو باید بذاری کنار. لذا امام هم در این بیانشون مطابق با همون قاعده‌ای که ما قبلا در زنون عرض کردیم فرمایش فرمودن. این هم اینجوری درست کرده مرحوم مظفر.
ثانیاً به ان الخبر غیر ظاهر فی فرض تعارض. خبر ظاهر نیست برای فرض تعارض، بل ربما یکون واردن لبیان. یا آی خویی ننوش ربما یکون، قشنگ نوش اصلا همینه. و مفادها حجیت و اخبار ثقه. حالا مرحوم مظفر دیگه کرده ربما یکون، بل ربما یکون واردن لبیان حجیت الحدیث الذی یرویه الثقات من الاصحاب و معنا موسعون علیک الرخصت و بالاخذ بهی کنایتن ان حجیتهی معذریت و منجزیه. قایت الام، این قایت الام جواب این سواله. پس اون حتی دیگه واسه چیه؟ خب حجیت بخشی میشد تمام میشد دیگه. یه اون حتی دیگه واسه چیه؟ اینو دیگه مرحوم مظفر میخواد درست کنه. قایت الام انهو یدل علا ان الرخصت، این رخصت چون موسع رو به معنای رخصت گرفتیم کنایه از حجیت، این رخصت مقیاتون تا چه زمان این جواز هست؟ جواز عمل به خبر واحد ثقه مقیاتون به رؤیت الامام ارواحنا له الفدا لیأخذ منه الحکم علی سبیل الیقین، و امام حکم رو به سبیل یقین به شما روشن کنه. و هازا امرون لابدمه، این هم نکته جدیدی نیست، اینو قبلا بارها دیدیم، قد کردیم بارها دیدیم، ظاهرن تو صفحه 386 کتاب تو شماره مقدمه 8، ببین همین بود مقدمه 8، 386 بود تو مقدمه 8، 386 همین رو دیده بودیم. قایت الام انهو یدل، همینه قایت الام انهو یدل علا ان الرخصت مقیاتون به رؤیت الامام لیأخذ از امام الحکم علا سبیل الیقین و هازا امرون لابدمه، این که هر رخصتی در مورد امارات مقیاست تا به علم، این امریس لابدمن فی کل حجیت زنیه، فی کل حجت زنیه، و این کانت عامتن حتی لزمان حضور الامام، گرچه این رخصت عمومیت دارد زمان حضور امام رو هم میپوشانند، الا انه مع حصول الیقین، حصول مع حصول الیقین به مشافهت الامام ارواحنا له الفدا لابد ان ینتهی امد و جواز الامر به چی آقا؟ به اون رخصت، به اون رخصت. اگر از امام پرسیدی یقین برات حاصل شد واقع، بعد دیدی مضمون اون خبر یه چیز دیگه بود، توی گفتی نمیتونی به خبر عمل بکنی، اینا خونده بودیم، لابد ان ینتهی امد و جواز العمل به، لذا این بیان امام مطابق است با قاعده. حالا من عبارتش یه بار بخونم 386، چون هرچی میگم خونده بودیم بازم صفحه 386 نه هم دو تا پاراگراف مونده به آخر صفحه، مع حصول العلم بالواقع فعلا، اگر علم به واقع بالفعل پیدا کردی لا یبقا موضع للرجوع للاماره، خونده بودیم اینا رو دیگه، اصلا معنا ندارد که کسی بخواد به اماره رجوع کنه، بل لا معنا لحجیت الاماره این هسته، بهت که؟ خونده بودیم اینا. ایشون هم میگه امام داره ارواحنا له الفدا تتمه این دارن همینو بیان میکنن، همین قاعده اولیه در مورد حجیت تمام ذنوب و علیه فلا شاهده به هاذ الخبر الا ما نحن فی، اگر این اشکال دوم رو قبول کردین اصلا این از بحث خارج، اصلا این راجب دوتا روایت متعارض نیست، لذا لا شاهده به هاذ الخبر الا ما نحن فی، به درد ما بحث نمیخورد، تمام شد. آقای جامعه چه خواستید بفرمید؟ بفرمید گوش میده،
حل شد،
حل شد.
استفسار که کمون دقیقه اولی که مطرح کردم، اولی که زدم که حتی اینکه امام رو ببینه، خب شاید واقعا منظور اینه که منظور همین مثلا تا آخر عمرت هم شاید امام نمیده، حتی که مثلا امام حتی مثلا زمان غیبت و کبرا هم که باشه، تا وقتی که یقین حاصل بکنه، مثلا یکی از احسان یقین باشه، منظور
بچه
بس این
استثنا رو ایشون، یعنی اولی رو میزنیم الان، یه اولی رو میزنیم یا دومی رو میزنیم اولی، لذا
منظور امام این بوده باشه،
بله تا هر وقت که ببینی، ندیدی هم که ندید،
قد
کرد
زمان غیبت کبرا،
کسی نگفته که چیزی مقیا به غایتی میشه، غایتش باید حتما فراهم بشه، که این همه آیات قرآن مقیا به یه غایاتی است که ماها تا آخر عمرمون هم و برامون فراهم نمیشه. مگر حتما باید مقید از زمان زنده بودن فراهم بشه. بله این بیان است که یه عده از آیان آوردن برای اینکه بگن این بیان تمام نیست، این اشکال اول تمام نیست، به اسفانی این اشکال رو کردن دیگه. بفهم
این قبلش حد شده،
سقه
بودنش، درست بودنش
اصلا تو روایت داشت کلهم سقتون، تصریح داشت کلهم سقتون.
خب دیگه اونا این که بیا اشکال کنید و حالا این داره بر رخصت بحث میکنه، بحث سقه، بحث تعارض نیست. خب این نشون نمیده، این قبلا حل شده، حالا میگه کلهم سقتون.
کجا قبلا؟ پس ما که میگفتیم که خب همه سقه باشن، بازم میشه خبر واحد سقه. خبر واحد سقه زن آوره، مگه علم آوره؟ با حجیت بهش بخشید. میگه این یکی از راه‌های، این روایت یکی از راه‌های حجیت بخشی به خبر واحد سقه است، یکی از دلایل حجیت بخشی به خبر سقه است.
تو بخش این کلون که میگه کلون
سقتون
این چیه؟
اون سقتون این کلون چرا
دیگه؟
چجور چی میگفت؟ اینو بشه چی؟ چی سقتون؟ سقتون که خبره که.
مثلا این دو کل هم سقتون، یعنی کل هم یعنی مثلا چند تا روایت بوده یه کلشون هم سقت
دیگه. چند تا روایت بوده شو از کجا در میادی؟
میگه باید کل هم
طبقات روایت.
شاید منظورش اینه که یه روایتیه پنج تا توش از اصحاب هستن کل هم، یه روایته ولی پنج تا. ولی اینی هم که شما میگید روش مانوف داده عرض میکنه، اینی هم که شما گفتید اینجایی نیست که تنها باشی، ادهی رو این مانوف دادن. قد کردید؟ خب گوش کنید. خب ببینید، اولا بحث فقه، اونم بحث روایت فهمی، اولا کسی رو میخواد که اهلش باشه. اینایی که من دارم میگم به این معنا نیست که من اهل روایت فهمیم، قد کردید؟ ولی میگم روی اینا فکر بکنید شماها. ضمن این که منم تمام نکات رو نمیگم، این درس باید پیش بره، ولی یه چند تا نکته رو میگم که شما روش تأمل بفرمایید. اما راجع به بیان اشکال اول، یه عده از آقایون همونجور که فرمودن آقای جامعیان عزیز همون اشکال ایشون رو کردن که بابا این حتی آخه از کجا شما میفهمید که باید مدت قصیره باشد؟ خب هر مدت که طول بکشد. من میگم آقا خدمت شما از این کتاب استفاده کن تا اون لحظه آخر مثلا مرگ من، سن 120 سالگی نشد. خب این من مدتش باید قصیره باشه، میگم این فردا و پس فردا در روز بعد باید فراهم بشود. عرض کردم شما آیات قرآن رو ببینید اینجا که مبتلا به قایات، ببینید چقدرش قایاتیست که به این راحتی ها در عمرش هم افراد بهش نمیرسن، طولانی مدته. خب این هم مثل همون باشه. بله در زمان غیبت کبرا هم تأخیر، البته تا زمانی که ولی از اربابان علاوه الفدا بیاند و برای شما روشن بکنند. این نکته. نکته دوم، بعضی ها حتی ادعای اولویت هم کردن، نه تنها تساوی، اولویت هم کردن، گفتن ببینید در زمان حضور که خود این میدونه به دو ساعت، به یه ساعت، به پنج روز میتونه امام ارواح له الفدا رو ببینن، امام فرمود تأخیر. یعنی هر کدوم رو خواستی بگی، با اینکه این به فاصله کمی میتونه امام رو ببینه و از امام بپرسه، اون وقت چطور میشه در زمان غیبتی که میدانه معصوم، ما نمیتوانیم معصوم رو ببینیم، اینجا مثلا گفته بشه توقف کنید؟ اونجا که میداند میتونن در جا برسن ببیننش، اونجا بگه مخیر به هر کدوم خواستید عمل بکنید، ولی که میداند زود میتونن ببیننش. اینجا که میدونه مردم نمیتونن غیبت کبراست، بگه نه توقف کنید. اینجا که بعضی گفتن به طریق اولا باید تأخیر باشد، که اگر اونجا که دسترسی هست امام نمی که سب بفرمایید منو ببینید من براتون روشن کنم. من خیلی هم راحت سب کردم، به جای بر نمیخوره یه ساعت و دو ساعت و پنج ساعت، ولی اینجا که زمان غیبت عدم دسترسی، به اضافه این که یه عده فرمودن مگه در زمان تمام معصومین غیر ولی از ارواح و لوازم فدا به همه راحتی این بودش که به 5 ساعت و 10 ساعت و 5 روز معصوم ببینن؟ مثلا بعضی از معصومین که زندان بودن که پدر وجود مقدس حضرت، چون که اونجا رو قبول کردی، اونجا تأخیر یه ساعت و 5 ساعت و 10 روز بود، چقدر اصلا با امام ارتباط نداشتن. هر جور که تأخیر اونجا درست میکنید اینجا درست لذا این برای اشکاله. یه نکته عرض بکنم، چرا این لفظ مشتق از قیام چرا به همه ائمه اینا سرایت میدن در نوع فهمها؟ به این خاطر که اگر بخواد خصوص از توجهت بشه سلام علیه، این اصلا حالا من دارم فهم رو عرض میکنم و نمیتونم من به روایت اینا نمیبندم و باید کار کرد. خب اگر وجود این روایت از وجود مقدس امام صادق ارواحنا له الفدا بگی آقا تو تأخیر داری تا فرزندم ولی از ارواحنا له الفدا بیاد، آخه از زمان امام صادق ارواحنا له الفدا خودش میدونه که این مرده که تا و حضرت حجت سلام الله علیه بیاد. این است که خیلی بعیده که خصوص حضرت ولی از سلام الله علیه بخواد از این مورد نظر باشد. ماها هیچیم هیچ، ما چه نکته خوابیده بین مثلا امام صادق با مثلا ولی از ارواح الله الفدا در کشف از واقع، ضمن که خب این اصلا احاله دادن به این است که طرف میگه آقا جون من آخه فرزند شما رو، چون این روایات 12 تا امامم بوده دیگه از وجود مقدس ولی است، من اصلا عمرم کفاف نمیده تا اون بزرگوار رو بدم، پسر شما رو یا مثلا نوه شما رو معلوم نیست عمر من کفاف بده، اون وقت مثلا فرزند چندمشون. اینه که خیلی بعیده این خصوص از حجت سلام علی مد نظر. اما نسبت به اشکال دوم، خوب گوش کنید، نسبت به اشکال دوم ببینید، این که فرمودن که این اصلا در مورد تأخیر نیست، این مخالفینی دارند. مخالفین به چند دسته دلیل تمسک کردن. یکی این که من دیروز عرض کردم این روایت شیخ خور تو چه بابی و شیخ خور کیه؟ شیخ خور یه فقیه حدیث فهمه، نه یه فقیه که یه مقدار اصول خونده حالا مجتهد بشود و یه چیزی بگه. یه فقیه است که کتابش هر روز داره تو مسجد اعظم و تو غیر مسجد اعظم مستند با آنجا حدیث فهمه. این حدیث رو کجا آورد؟ تو باب تعارض آورد. خود مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در احتجاج تبرسی یه حدیث فهمه یا ترسی، هر کدوم که باشه رضوان الله تعالی در کجا آورد؟ تو باب تعارض بود. چی شده که اینا تو باب تعارض آوردن؟ بی خود بوده، اینا حدیث فهم بودن، شاید قرائنی دست اینا بوده، شاید که اینا هم کردن. من عرض میکنم شاید قرائنی چیه؟ چرا شاید کلمه موسعون علیک، کلمه موسعون علی کلمه ایست که شما در اخبار باب تعارض میبینید. دیروز آقایون فرمودن که میخواییم برای اشتهاد کار بکنیم رو چی؟ گفتم برید استاد فعلی پیدا کنید، روش فهم حدیث به شما یاد بده. خیلی حدیث فهمیدن کار میخواد، خیلی کار میخواد. همین کلمه موسعون علی تعبیریست که ببینید الان تو روایت شماره یک فموسعون علیک، بقیه روایات هم این تعبیری است که در هیچ جا از ادله حجیت خبر ثقه به کار نرفته. شما در المجز خوندید ایشون قبلا تو بحث حجیت خبر واحد فرمود تمام روایاتی که از معصوم صادر شده بود راجع به حجیت خبر ثقه هیچ کدومش تعبیرش به موسعون علیک نبود. حالا این یه دونه فقط شد کنایه. این تعبیری است که تو این باب تعارض به کار میره. موسعون علیک یعنی مخیری که بگیری. و اما شما میگید آخه قبلش که بیان دو تا روایت متعارض نبود، میگن همونی که آقای سلمانی دامت توفیقات فرمود خدمت شما عرض شود که اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقتون. خوب گوش کنید، این راویه این سائله که مخاطب امام صادق ارواحنا له الفداست، کجا منظور روایتی است که بین چند تا طبقه باشد، چند تا فرد باشد؟ منم دارم از امام ارواحنا له الفدا میپرسم. خب من و امام چند تا این راوی این وسطن که اون وقت بخواید بگید این کلهم ثقتون منظور راویایی است که در یک خبر است؟ شاید این کلهم به معنای همین باشد، یعنی اصحاب احادیث مختلفی را شما نقل کردن و اتفاقا همینم که میاره کلهم ثقتون میخواد بگه آقا همشون هم ثقتن، من چیکار کنم؟ اتفاقا همین که این تعبیر کلهم ثقتون هم همین جوریه. این تعبیر رو ظاهرا تو روایت دیروز هم داشتیم دیگه. آره قبل از روایت رو من دیروز خون اینها قلت و یجی اون الرجلان و کلاهما ثقتون تو روایت دیگه هم. این تعبیرم تعبیری بوده که میخواستم بگن آجون این روایت ها راوی هاشون هم ثقن ها، چیکار کنیم ما با اینا؟ اینا همه روایت فهمی جمع روایات است، لذا اینا نشون میده این در مورد تأخیر است نه در مورد حجیت. خدمت شما هست شاید خبر واحد ثقه. ضمن این که در مورد چی است؟ در مورد تعارض است دیگه. در مورد تعارض است دقیقا، که البته به تعارض پشت سر تعارض این که مثلا اگر کسی بتونه تأخیر بفهمه دقیقا، که اون تعبیرات طبعا غلطه. خدمت شما عرض شود که ضمن این که حالا با این یه خبر واحد مگه میشه حجیت خبر واحد رو ثابت کرد؟ اثبات حجیت خبر واحد به وسیله خبر واحد میگه دوره که به درد نخوره، که اینا حرفا رو که زده بودیم، لذا تو اونجا میگفتیم باید اخباری هم که اگر میخوان حجیت خبر واحد رو ثابت کنن خودشون میشن متواتر. البته اینو ممکنه یکی جواب بده بگه اینم در کنار اونا دقت کردی؟ در کنار اونا به درد بخورن نه به طور جداگان. نکته بعد آن که گوش بکنید مرحوم مظفر ببینید این تتمه رو چجور درست کرد. میدونید چرا مرحوم مظفر رفت سراغ این تتمه؟ رفت سراغ این تتمه به خاطر اینکه یه مشکلی رو میدید. مشکل آن است که صفحه 386 خوندیم تو همون شماره 8، بعدش چند بار تکرار کردیم مثل اول شماره خدمت شما 12 مقدمه 12 که همونجا به شما گفتیم این آقایون گفتن وقتی ما حجیت جعلیه یه ظنی رو مثل خبر واحد ثقه میپذیریم، این خبر واحد ثقه حجت است مع انفتاح باب العلم، مع انفتاح باب العلم. اونجا میگفتیم همسایه امام صادق ارواحنا له الفدا زراره بهش خبری داد لازم نیست بره از امام بپرسه، اینا همین رو میگفتن دیگه. میگفتن ما قائلیم که اگر خبر واحد ثقه حجت شد امام هم همسایته لازم نیست، واجب نیست بری بپرسی، لازم نیست بری بپرسی، علم پیدا کن، میتونی به همین عمل کن. و مرحوم مظفر این مشکله رو تو این حتی میدید که اگر این داره حجیت بخشی میکنه، حجیت بخشی که لازم نیست که انسان بره از امام بپرسه، که چون گفتیم من انفتاح باب علمم بازم حجت است. لذا اومد چجوری حلش کرد؟ اومد گفت از امام به طور حصولی خدمت شما هم شود که سوال بشه و البته کلام امام هم به یقین برسانند، چون تمام کلمات امام که به یقین نمیرسوند که آدم ها. امام بر اساس ظهورات صحبت میکنند، این یقین هم چسبون به روایت. حتی لیأخذ منه الحکم على سبیل الیقین، چون اگر غیر یقینی باشد که چه فایده‌ای داره؟ دقت کردید؟ باید یقین آور باشد تا بگیم تمام خبرهای واحد ثقه مثلا حجتن، مگر اینکه علم به خلافش پیدا کنی، یقین به خلافش پیدا بکنی. خب خود این علا سبیل الیقین از کجای روایت به دست میاد؟ یک، مشکل گنده‌ای که من برام حل نیست شما روش تأمل کنید، همون کلمه بود که پای تخته هی حساسیت داشتم هی هم اومدم خوندم، کلمه حصول بود، نوشت مع حصول، و حالا که این روایت ازش حصول به دست نمیاد، ازش تحصیل به دست میاد، تحصیل. فرمود تا این که حتی تر الامام فترد علی، این مخالفه با مبناه. شما فرموده بودی اصلا لازم نیست بدی روایات رو به امام عرضه کنی، و این عبارت داره میگه باید بری عرضه کنی، نه این که اگر اتفاقی به امام برخوردی و یویی هم امام خودش فرمود و برای تو حاصل شد. لسان این روایت لسان حصول نیست، لسان تحصیله. و حالان که ما میدانیم در اخبار ثقه احد، خود شما نوشتی 386 اینا رو نوشتی، همسایه امام هم بودی، حالا شهر دیگه که هیچی بماند، همسایه امام هم بودی، لازم نیست بری بپرسی، لازم نیست. من از این روایت فترد علی من نمیفهمم که اگر یه وقتی دری به تخت خورد امام خودش مطرح کرد برای تو این حاصل شد، من تحصیل از این میفهمم، باید بری بپرسی. و حالا که ما میدانیم هیچ خبر ثقه ای رو لازم نیست ما بریم مضمونش از امام وجوبا بپرسیم، خود ایشان هم فرمود. شما به این جهاتی که من عرض کردم دقت کنید، جهات زیاده ولی دیگه وقت نیست، وقت نیست. اما روایت سوم اینه، مکاتبه عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن ارواحنا له الفدا. روایت رو ملاحظه بفرمایید، در الموجز هم این روایت رو از تایت العظما دامظله برای شما آورد. روایتی بود که ما رواه و شیخ تهذیب جلد 3 صفحه 250 عن علی ابن مهذیار قال قرأت فی کتاب، یعنی در مکتوبه مکاتبه لعبدالله ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام، وجود مقدس امام کاظم ارواح الله فدا، اینجوری نوشتیم: اختلف اصحابنا فی روایتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر، اختلاف کردن اصحاب در روایاتی که از امام صادق ارواح الله الفدا نقل کردن در مورد چی اختلاف کردن؟ فی رکعت الفجر فی السفر. فروا بعضهم عن سلهما فی المحمل، این دو رکعت رو در محمل بخوام. و روا بعضهم ان لا تسلح ما الا على الارض، لا و الا دیگه فقطه، یعنی فقط باید بیای رو زمین بخوانی، از مرکب بیا پایین، از محمل بیا پایین، رو زمین بخوان. خب یکیش میگه لا و الا فقط بر زمین، یکیش میفرماد ان سلح ما فی المحمل، تعارض میکنه. خب چیکار باید بکنی؟ در عبارت تهذیب همون جوری که من در الموجز وارد شدم و بحث کردم این تیکه رو دارن، حضرت آیت الله عظما سبحانی در الموجز این روایت رو بر اساس وسائل آورد، در وسائل این تیکه نیست ولی در تهذیب شیخ مستن این تیکه است. فعلمنی کیف تصنع انت، به من شما بفرمایید چی کار میکنید، چگونه عمل میکنید، لعقتدی بکفی ذلک، تا منم به شما اقتدا کنم در اون صنعه. امام فرمودند فوقع علیه السلام موسع علیک به ایت عملت، به هر کدوم خواستی عمل کنی. روایت رو میتونید در جلد 27 122 وسائل صفحه 122 حدیث 44 ملاحظه بفرمایید. عرض کردم در نسخه وسائل اون فعلمنی نیست. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفرماید دوباره یه عده از آقایون از این موسعان علیه چون قید نخورده تأخیر مطلقا فهمیدن، چه مرجعی باشد چه نباشد، دوباره ایشون مثل مورد قبلی میفهمد نه، روایات آتی قید میزند که این تأخیر رو هم اگر باید بپذیریم در زمانی است که مرجعی نباشد. و هاذه ایزن مثل قبلی استظهر منها التأخیر مطلقا، البته تأخیر مطلقا آنچنان هم آیونی نیستن، آیون هم زیادی پشت سر استظهار مطلقا نیستن، تأخیر مطلقا نیستن. و هاذه ایزن استظهر منها التأخیر مطلقا و تهمل على المقیدات کثانیه، مثل دسته دومی که روایت دومی که گفتی. باز مرحوم مظفر اینجا میفرماد که ولی میشه مناقش کرد، یمکن. ذهنم رفت الان این یمکن رو دیدم، میخواستم راجع به کلمه یمکن هم یه صحبتی قبلا تو روایت دو کنم، اینجا که دیدم یادم افتاد. ببینید ایشون دوباره اینجا میشه یمکن المناقشه من المحتمل. گوش کنید، برای اینکه ما استظهار یک نفر رو از دستش بگیریم کافیه که روایت رو به حد اجمال برسونیم، نیاز نیست که مخالفش رو به حد ظهور برسونیم. بچه تو رد نظر یک نفر همین که من یه ابداع احتمال عقلایی بکنم دیگه میشود دو احتمالی، ولو اینکه مقابلش هم به حد ظهور نتونم برسونم دلیل از دستم گرفته میشه. و این یمکنای مرحوم مظفر من فکر میکنم به خاطر همینه، میگه همین امکانایی که من میگم به این اندازه است که ظهوری که شما گفتید، استظهاری که شما گفتید میشکنه، ولو اینکه مقابلش هم به حد ظهور نرسد. من میخوام از دست شما بگم، چون عرض کردیم ایشون آخر میخواد تأخیر رو قبول نکنه، خلاف مشروع توقفی میخواد بشه، لذا همین مقدار که از دست مشهور بگیرد واسش کافیه. و حالا اینکه یمکن مینویسه، حالا یه جهتش ممکن است به خاطر این باشد که چون روایت است میخواد مثلا نگه که حتما اینی که من میگم، یه جهتی که معمولا آقایونی که الحمدلله مؤدب هستن، روایت شناسن، اینا معمولا اینجوری با روایت برخورد کنن، اینیست که من میگم و لاقه. آخه کجا میگه اینی که من میگم رو لاقه؟ لاقه یه دو ولی هست که از اینجور ادعا از اینجور حرفا میزنی. ولیکن یمکن المناقشه تو فی هذا الاستظهار، ایشون میفرماد که اینجوری احتمالش هم که بگی، و این احتمال های نیشخوری نیست، چون بعدش مؤیدم میاره که احتمال غریبی است. که چی؟ میگه اصلا این روایت از ما نحن فی اجنبی است. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال تأخیر بین دلیلین، بین روایتین متعارضتین بودیم، بین روایتین دلیله، و این روایت اصلا مربوط به مروییه، نه مربوط به روایت، مربوط به دلیل نیست، مربوط به مضمون دلیله. به عبارت دیگه روایت داره تأخیر واقعی رو بیان میکنه، نه تأخیر بین دو روایت متعارضه را. چطور؟ میگه امام ارواح الله الفدا به این بنده خدا وقتی فرمود موسعون علیک به ایت عملت، یعنی درست به وزان مثلا خصال کفاره که میشود 60 روز روزه، 60 تا مسکین، عتق رقبه، هر کدومم انجام بدی مطلوب مولاست، این مدلول ها رو، یعنی خواندن نماز در محمل، خواندن نماز در خدمت شما هر شبت که زمین، این هم به وزان 60 روز روزه و 60 تا مسکین و عتق رقبه است، هر کدوم انجام بدی مصلحت واقعیه گیرت میاد، داره واقع رو، حکم واقعی رو بیان میکنه، مخیری بین این که این واقع رو بگیری یا این واقع رو بگیری. اصلا بحث سر خدمت شما عرض شود دو دلیل و دو روایت نیست. و ایشون میفرماد که تو این روایت هم یه قرینه ای دارد که این احتمال من رو قریب میکنه، قریبه به واقع میکنه جدا. چطور؟ میگه اون تیکه ای که شیخ طوسی در تهذیب اوور، اینا رو من در الموجز تقدیم محضر کردم و دیدم که در هر دو تا تقریرم موجود بود اینا، اون موقع ما اینا رو گفتیم به رفقا. امام به این این سائل به امام گفت فعلمنی کیفت هست نو انت لأقتدی بکفی زاله. از امام چی پرسید؟ آجون شما چطور عمل میکنی تا منم در عمل به شما اقتدا کنم؟ نگفت آجون شما در رفع تعارض بین این دو دلیل چجوری رفع تعارض میکنی؟ سوال کرد از عمل امام. خب این مطابقت جواب با سؤال که در حکیم به اوج خودشه، در معصوم به اوج خودشه، باید رعایت بشه. امام هم باید متناسب با سؤال جواب بده. عمل میکنید به چه؟ شما چجوری عمل میکنید؟ رو زمین میخونید یا شما رو محمل میخونید که منم همونجوری که شما میخونید بخونم؟ امام هم نوشت، امام دیگه جهل به واقع که ندارد که، در مورد امام که دیگه جهل به واقع معنا نداره، شک نسبت به واقع معنا نداره. امام وقتی فرمودن موسعان علیه یعنی همین واقعی است، همین واسه این تأخیر واقعی. تناسب جواب با سوال اقتضا دارد که بابا جون چه تا باید بسید خیلی به خودت میبین چی
میکنم
بفرمایید. اصلا وقت کلاس که گذشته من آدم درست حسابی نیستم، دقت کردید؟ شما مؤدبید. نه بفرمایید بابا جان، بفرمایید. خدمت شما هست شد که این امام داره واقع رو، و امام در صدد بیان واقع، لذا این هم در عمل میگه تو که میخوای در عمل به من اقتدا کنی میتونی رو زمین بخوری رو محمل کنی. یعنی به عبارت دیگه هم زمین مسند دارد هم محمل مسند دارد، درست مثل همین وزان 60 روز و 60 مسکین رو اتقه رقبه. ملاحظه بفرمید. و حاضر ولیکن یمکن المناقشه فی هذا الاستظهار به انهو من المحتمل، یمکن محتمل، من المحتمل ان یراد من التوقی بیان و تأخیر فل عمل به کل من المرویین محتواها، نماز در محمل، نماز در زمین، به اعتبار ان الحکم الواقعیه هو جواز و صلاة رکعت الفجر فی السفر فی المحمل و علال ارز مهن، هر دوتا واقعیه، میتونه هر کنون بگیریم. لا ان المراده تأخیر و بین روایتن که ما نهنفی بستر این بود، فیکون القرز، قرز امام از این موسعان علیک، میخواسته بگه نه روایت اول به تنهایی نه روایت دوم به تنهایی، هر دوتا رو من تختهی کردم، هم میتونی رو محمل هم میتونی بیای رو زمین، نه روایت اول به تنهایی نه روایت دوم به تنهایی. فیکون و قرز الامام ارواحنا له الفدا از این موسعان علیک تخته اتر روایتن، این دوتا روایت هیچ کدومش واقع رو اونجوری که باید نشون نمیده، واقع جواز است، میتونی این رو زمین میتونی رو محمل. و هو احتمال قریب جدا، من محتملی بیان کردم ولی این قریبه به واقع است، لذا شاید به حد ظهورم برسن. تا اینجا گفت ظهور شکن است، از اینجا به بعد میگه شاید اصلا بگیم ظهور ساز است، پامونو ببریم بالاتر، تو اینی که من گفتم ظهور داره. و هو احتمال قریب جدا لا سیما ان السؤال لم یکن عن کیفیت العمل بالمطارزین، بله سؤالو عن کیفیت عمل الامام لیقتدی، این سائل به امام ارواحنا له الفدا. خب وقتی هم یکی از امام سوال میکنه میداند که امام واقع گو، امام که جهل ندارد، که امام که شک ندارد، که بیان امام بیان الواقع است. ای انهو سؤالون عن حکم صلات رکعت الفجر، آجان رو محمل یا رو زمین، لا ان حکم المتارزن، که گفت شما این دوتا رو چجوری حل میکنید، رفع تعارض چجوری میکنید؟ والجواب یم بقی ان یطابق السؤال، جوابم شایسته است، مثلا در حکیم، حالا ممکنه عابدی باشه پرت باشه، اون بنده خدا یه چیزی میگه اینم تو افکار خودش یه چیز دیگه میفهمه یه چیز جواب دیگه میده، دقت کرد؟ البته اگه کسی درست نفهمد که معذوره، ولی اگه درست بفهمد و خودشو به اون راه بزند بلد نباشد این بده. والجواب یم بقی ان یطابق السؤال، یطابق السؤال فکیف سهن یحمل علا بیان کیفیت العمل بالمتارزن، چجوری روایتو بر این هم بکنیم؟ و علیه بنابر این نکاتی که گفتیم موضوع که فلا یکون فی هذا الخبر ایزن شاهد علی ما نحن فی، که بحث سر دو روایت متعارض بود و بحث سر رفع تعارض بود، کل خبر ثانی که گفتیم اونم به درد بخور نشد. خب اینم تموم شد. خب خوب گوش کنیم، حالا که دیگه وقت گذشته، شما شب رجوع کنید به آیت الله عظما سبحانی، ببینید آی سبحانی دامت الله اینو چجوری جواب داد. کسی یادش میاد آی سبحانی اینو چجوری جواب داده؟ آی سبحانی دامت الله العالی اینجور جواب دادن در الموجز، فرمودند خدمت شما عرض شود مورد این روایت در مورد امور مستحبه است. چرا؟ چون ایشون اون رکعتی الفجر رو همون جوری که گفتیم نافله صبح فهمیدن، نافله صبح رو. نافله صبح رو محمل بخونم یا بیام بزنم؟ نه موردها یل امور مستحبه، شما میدانید. بعدش هم گفت خب در امور مستحبه آدم تأخیر داره دیگه، رو به قبله باشد رو به قبله نباشد، نشسته بخوند ایستاده بخوند، رو محمل بخوند تو هواپیما بخوند تو راه بخوند یا ایستاده بخوند. لذا امام هم تأخیر واقعی رو بیان کرده، چون تمام امور مستحبه مراتب مختلف دارن. مثلا در مورد صلات، صلات رو محمل در حال حرکت، صلات در حال ایستاده بخوان، لذا اینا مراتبشه، همش مطابق با واقع. البته خب شما اگر بیایید پایین رو زمین بخونه خب ثوابش بیشتر، این مرتبه بالاترشه. اینجوری جواب دادن. خدمت شما عرض شود که من اونجا عرض کردم آیت الله عظما سبحانی دامت الله العالی تنها نیست، بسیاری از آقایان هستن که این رکعت الفجر رو نافله فهمیدن. من جمله از کسایی که نافله فهمیده مرحوم جناب استاد آقای قفاری است رضوان الله تعالی علیه، این کسی که عمر در روایات گذاشته، صاحب حاشیه بر من لا یحضر، بر استبصار، بر تهذیب، بر کافی، اصول، فروع. قد کردیم مرحوم آقای قفاری، ایشون هم اونجا عرض کردیم در تهذیب جلد 3 250 حاشیه 3، ایشون هم نوشته رکعتی الفجر منظور نافله صبح بوده. یه دست آقایون استدلال آوردن که چطور باید این رو بفهمن نافله صبح. بعضی ها فرمودن قرائن روایات دیگه ما این رو باید حمله بر نافله بکنیم، مثلا این مردود وجوب نیست. ولی بعضی فرمودن خود روایت چطور؟ به خاطر اینکه امام ارواحنا له الفدا فرمود انسله ما فل محمه. چطور می شود که امام نماز صبح رو اجازه بدهد در محمه در حال حرکت؟ اینم مستر نبودا، این نگو آقا جون من مسترم که در حال استرار چیکار کنم، میتونست بیاد پایین، گفت بیام پایین یا رو محمل بخونم. فرد مستری هم که نبوده که بگید مستر بوده نمیتونسته، تاریکی بوده و میترسید و حیوانای وحشی حمله کنند و دقت کردید گفته که بگید امام فرمودن سلح ما فی المحمل. لذا خود این نشون میده این برای مستحبی، چون مستحبی رو میشه رو محمل. البته اون طرفی ها جواب دادن، فقط که جواب دادن. این فقه ها، این فقه لذت بخش، کلاس فقه کجا، کلاس اصول کجا، مثلا قابل مقایسه نیست. چیزی که مبتنی بر بیانات معصوم ارواحنا لهم الفدا باشد اصلا قابل قیاس نیست با چیزی که مبتنی بر افکار این و اونه، قابل قیاس نیست. ببینید اینا جواب دادن، گفتم بنده خدا مگه ما داریم فتوای فقهی میدیم؟ تو فتوای بارها میگه عابدی به شما عرض کرده ما ایم و فعلا استثار از این روایت. بله در جمع بین روایات اومدیم فتوا دادیم به اینکه آقا نماز واجب رو بدون استرار نمیشود در حال حرکت خون. اون فتواست و بارها بگی به شما گفته فتوا شیعون، بحث اصولی شیعون آخر. اصلا ممکنه توی فتوا طرف نظرش با بحث اصولیش تغییر پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر نکات دیگهی که زمیمه میشه، اجماعی که زمیمه میشه، روایات دیگهی که زمیمه میشه. شهرت فتواییه که یه عده قبول دارن. فتوا مرحله شیعون استظهار از یک روایت شیعون. آخه ما الان داریم از این روایت استظهار میکنیم. حالا این ولا اینکه فرموده بشد انسله مافر مهمه و اونا گفتن اگر این قراره، حالا اون ولیا به این ولیا گفتن اگر قراره این مربوط به استحبابی باشد، فسفرش دیگه برای چیه؟ فسفرش دیگه برای چیه؟ قید فسفر که امام هم دوباره چی فرمودن؟ فی رکعت الفجر فسفر. خب سفر نمیخواد که تو حالت عادی هم آدم میگه تو خونم نشستم آقا جون رو تختم بخونم یا بیام پایین بخونم. خب کردید؟ بگه سفر میخواد. این فسفر یعنی یه نمازی که باید وظیفه از آدم انجام بده، میخوام ببینم تو این سفر چیکار بکنم. اونا هم قرینه آوردن. البته من حوصله ادامه ندادم وگرنه به اینا دوباره جواب میدم. دقت کردید؟ با تمام اینها رفقا تا فردا تأمل بکنن ببینیم این جوابهایی که این آقایون دادن جواب تمامی است یا جواب تمامی نیست. لاغل قابلیت پیگیری دارد. قبل از اینکه برم ببینم الان کسی نسبت به مطالب مرحوم مظفر نکته به ذهنش میرسه، چون حرز میشه فکر کردن با اون ارتکاز اولیه که آدم تو وهله اول با روایت برخورد میکنه خیلی متفاوته. شما نسبت به این بیانات مرحوم مظفر نکته دارید یا ندارید؟ بچه هم فکر کنید. خب پس میذاریم برای فردا. استغفر الله و تعالی.